در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 16 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با ششم ماه مارس سال 2017 میلادی. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه و شما یکی از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری می کنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و فرهنگ قویمی همکارم رو نیز اینجا در کنار خودم دارم. فرهنگ قویمی با تازه ترین خبرها با ماست.
با درود فراوان، کاخ سفید روز یکشنبه از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد شنبه در چند توییت رئیس جمهور پیشین را متهم کرد که در ماه اکتبر 2016، یعنی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، سخنان آقای ترامپ را شنود می‌کرده است. ساعتی پس از ادعای آقای ترامپ، سخنگوی آقای اوباما اعلام کرد که این اتهام بی‌پایه و به گفته او کاملا کذب است و او هرگز دستوری برای شنود شهروندان آمریکا صادر نکرده است. جیمز کلاپر مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا نیز شنود مکالمات ترامپ را تکذیب کرد. وی روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی NBC گفت حکم دادگاهی که به FBI چنین اجازه‌ای را بدهد وجود نداشته است. به گزارش رویترز، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته است که ترامپ و مقام‌های دولتی تا پایان تحقیق کنگره اظهار نظری در این مورد نخواهند کرد. در ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میگوید که تهران در رفتار سیاسی مقامات سعودی رفتار مثبتی را نمیبیند و به گفته او کماکان آنها با سیاستها و مواضعشان به تنشها در منطقه دامن میزنند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام سفرش به مسکو گفت که در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را از موضع قاطع و سریع اسرائیل در مخالفت با حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو با اعلام این موضوع در نشست دولت این کشور افزود که روز 19 اسفند به مسکو می‌رود. او اضافه کرد می‌خواهد با پوتین به توافق برسد تا از حضور و نفوذ دائمی نیروهای ایرانی در سوریه جلوگیری شود. ایران همراه با روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می روند و حمایت های این دو کشور از حکومت اسد با انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز غرب همراه بوده است. با این همه تهران می گوید تنها مستشاران نظامی به سوریه اعزام کرده است. تا کنون بیش از 1000 تن از این مستشاران در سوریه کشته شدند. حکومت ایران از این کشته شدگان به عنوان مدافعان حرم نام می برد. و در خبر دیگر، سخنگوی قوه قضایی روز یکشنبه در کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای از ذکر نام این فرد خودداری کرد، اما افزود که او بیش از 10 میلیارد تومان از مردم گرفته تا به گفته وی اقامت آنها را درست کند. بر پایه گزارش رویترز، چند ایرانی آمریکایی طی ماه‌های گذشته به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. باقر نمازی که 80 سال دارد و پسرش سیامک نمازی از افراد دو ملیتی ایرانی آمریکایی هستند که به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز یک شنبه هم مجلس شورای اسلامی درگیر بحث بر سر مصوبه حقوق‌های نجومی بود.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران کلاً یه بحث سیاسی و یه مقدار انتخاباتیه.
رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید یک سوم غذای تولید شده از کشتزارهای کشور تا سفره شهروندان تلف میشود.
کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کنارهای نون چقدر دور ریخته میشه. بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره.
وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که در پی ایجاد بحران و تنش هستند.
صحبت‌های آقای ظریف نه تنها علیه عربستان بود، بلکه به طوری علیه ترکیه هم بود، چون گفت که کسانی در منطقه در پی بازگشت به دوران و تجدید عظمتشون هستند.
رئیس جمهوری آذربایجان در ایران و برنامه هفتگی صدای دیگر تنها چند تایی از آنچه هستند که برایتان گردآوری شده است. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه جدل‌ها بر سر حقوق‌های نجومی و مصوبه مجلس، روز یکشنبه هم مجلس درگیر بحث بر سر این مصوبه بود. در حالی که برخی گروه‌های تندرو مصوبه روز شنبه مجلس را عقب نشینی مجلس خوانده و آن را تبریک گفتند، رئیس مجلس روز یکشنبه گفت نظر مجلس از اول هم همین بوده و عقب نشینی در کار نبوده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
بحث بر سر حقوق‌های موسوم به نجومی مدیران دولتی که ماهاست دستمایه حمله جناح‌های حکومتی به یکدیگر و عمدتاً تندروها به دولت بود، در چند روز گذشته بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. روز یکشنبه گروه تازه تشکیل موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از اقدام به نوشته این جبهه انقلابی نمایندگان در بازپسگیری مصوبه حقوق 24 میلیونی تقدیر کرد. همچنین سایت اینترنتی الف متعلق به احمد توکلی هم از کوتاه آمدن مجلس ابراز شادمانی کرد. مجلس شورای اسلامی اما روز یکشنبه با پافشاری بر نظر اولیه خود اعلام کرد که هیچ عقب نشینی از مصوبه مجلس انجام نگرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفته روز شنبه خود را که مخالفین جرأت حمله به شورای نگهبان را ندارند تکرار کرد و گفت
قصد و نیت مجلس این نبود که جلوی حقوق نجومی را بگیرد، این بود شورای نگهبان ایراد گرفت برای اینکه جلوی شورای نگهبان را رفع کنند این کار را انجام دادند، بعد جنجال کردند مسئله را انداختند زیر گردن مجلس. الان هم که شما اینو تصویب کردید ببینید بعضی از رسانه‌ها چی میگن، مجلس حرفشون رو پس گرفت. ما پس گرفتیم، ما حرف اصلی اولیه خودمون تایید کردیم. جرأت ندارم به شورای نگهبان چیزی بگم چون میترسن صلاحیتش رو رد کنه، بهش مجلس میگه.
روز شنبه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تندرو مجلس را متهم به حمایت از حقوق‌های نجومی و زیر پا گذاشتن عدالت کرده بودند. مجلس در واکنش به این انتقادها روز شنبه در نشست بعد از ظهر خود بر مصوبه روز چهارشنبه خود تأکید کرد و تغییر این مصوبه در پی ایراد شورای نگهبان با آن را لغو کرد. علی لاریجانی روز شنبه اقدام مجلس را نه تغییر نظر مجلس که پافشاری بر مصوبه پیشین خود خواند و حتی پیشبینی کرد که مجلس به تغییر نظر هم متهم خواهد شد.
فردا نگر مجلس نظرش را عوض کرد، ما نظرمون همون بود که اول گفتیم، اول ما همین که الان تصویر کردیم نظر ما بود، مجلس اینه. روی موج غلطی میخواستن سوار بشن، شما با این کارتون جلوی موج غلط هم گرفتید که کسی نخواستون سوء استفاده بکن و مجلس همین نظر از اول داد، نگر تغییر داد.
بر اساس نخستین مصوبه مجلس سقف حقوق پرداختی کارمندان و مدیران دولتی حدود 12 میلیون تومان برآورد میشد، ولی بعد از آنکه شورای نگهبان تایید کرد که باید دست دولت را برای نگه داشتن نخبگان در کشور باز گذاشت، مجلس در مصوبه خود بازنگری کرد. مجلس روز شنبه بار دیگر به مصوبه اولیه خود رأی داد و اعلام کرد که اگر شورای نگهبان قبول نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این باره تصمیم بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس درباره شدت گرفتن درگیری‌های جناح‌های حکومتی بر سر حقوق‌ها به رادیو فردا می‌گوید این بحث در ایران از یک سو سیاسی است و از سوی دیگر آن را باید در پیوند با انتخابات در پیش ارزیابی کرد.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران کلاً یه بحث سیاسی و یه مدار انتخاباتیه، یعنی هر جریانی میخواد جریان دیگر رو با توجه به حساسیتی که مردم رو مسائل اقتصادی دارن فقط در فشار مالی زندگی میکنن، حق‌های زیادی از جامعه زیر خط فقر نسبی و حتی مطلق هستن و جدا از اون تبعیض‌ها رو به چشم دارن در عرصه جامعه و کوچه و خیابون میبینن، در نتیجه هر جریانی میخواد از این ماجرا در واقع بهره برداری انتخابات و این یک واقعیتی است که خب به هر حال بسیاری از این مدیران خودشون حقوق بگیر کلان هستن، یعنی نسبت به جوامع دیگه فاصله حقوق ها در ایران خیلی زیاده. در آمریکا حتی فاصله نسبت حداقل حقوق کارگرا با حتی حقوق رسمی رئیس جمهور 1:10، در ایران این اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اون چیزی که الان رسما تصویب شده 1:30. بنابراین هم یه واقعیت این مسئله یک واقعیتی است که مردم رو آزار میده، هم از طرف دیگه واقعیتی است که خیلی از مدیران از جمله نمایندگان مجلس در گذشته و حال و مدیران دولتی و غیر دولتی در ارگان‌های نظامی و غیر نظامی حقوق‌های کلانی دارن. اینو رئیس مجلس هم گفت که جانماز آب نکشین، یعنی هر کسی می‌خواد از اون بهره برداری بکنه. از ضمن دیگر ماجرا هم این هست که به هر حال این مدیران و این نمایندگان می‌خوان از افکار عمومی هم در واقع رأی بگیرن. این که صورت مسئله یه مقدار پیچیده میشه بین حقیقت و مصلحت و عوام فریبی. به گمان من این سزد ماجرا.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت روز یکشنبه، بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس با انتقاد از به گفته او تخریب جایگاه مجلس توسط صدا و سیما از این نهاد خواست شأن مجلس را رعایت کند. همچنین همین خبرگزاری به نقل از علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای یک بیانیه توسط بیش از 200 نماینده مجلس در حمایت از مواضع رئیس مجلس خبر داد. خبرگزاری خانه ملت همچنین از برگزاری یک نشست غیر علنی مجلس در بعد از ظهر یک شنبه پیرامون لایحه بودجه سال آینده که در حال بررسی در مجلس است خبر داد.
جواد کوروشی گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران بسیاری آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من واقعا موندم توی این مسئله که این چه منطقی است که یک فردی همه اختیارات رو داشته باشه بدون اذن اون به قول معروف حتی برگ از درخت نیفته، آب کسی بدون اجازه آدم نخوره، در هر کاری دخالت کنه بدون پاسخگویی، بعدم که گندش در آمد فرمان صادر کنه مسئولین رسیدگی بکنن. مسئول درجه یک خودت هستی، مسئول درجه یک اون کسی است که دستوراتش فصل الخطاب همه جا در رأس، اینجوری فرمودن، اینجوری گفتن. خب گفتن بعد باید هر کی به قول معروف خربوزه بخوره پای لرزش هم بشینه. آقا گفتی اینطوری، خب بعد این پیامد داره، پیامداشو شهامت اخلاقی میخواد ما به عهده بگیریم، نه اینکه وسط وایسیم هر کجا سنگین تر بود به اونجا لمه بدیم. این که شرط عقل و منطق و انصاف نیست که.
آقای وزیر رفاه و تامین اجتماعی، خیلی ممنون از اینکه امسال هم پلکانی افزایش حقوق بازنشستگان رو میدهید. همینقدر به شما بگویم، منی که دارم با شما صحبت میکنم با 34 سال کار با مدرک لیسانس بازنشسته شدم، دریافتیم 1800 هست. یک کارگر در توانیر با 24 سال کار و دون مدرک تحصیلی 3 میلیون تومان میگیره. ما چه کار بکنیم؟
آقای علی لاریجانی، این تنها اون نمایندگانی نیستند که در مجلس نشستند و جانماز آب میکشند. کل نظام شما از ابتدا تا به امروز، شما فقط جانماز آب میکشید و پرت میکنید به صورت ملت ایران، در صورتی که تمام نظامتان با کل نماز، کل قرآن و کل خدا در تضاد محض است. رنگ شما، بوی شما و تمام اعمال شما برای ملت ایران آشکار شده است.
شما شنونده گرامی رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان با ما. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته آیت الله خامنه ای در پاسخ به درخواست برقراری ارتباط میان رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای اصلاح طلب به او گفته است اگر تمایل دارید ارتباطی از سوی اصلاح طلبان باشد خود شما رابط باشید. به نوشته روزنامه اعتماد، اسحاق جهانگیری در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی از چهره‌هایی چون محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها و عبدالله نوری نام برده تا کانال ارتباطی اصلاح طلبان و رهبر ایران باشند، اما آیت الله خامنه‌ای در این زمینه تمایلی از خود نشان نداده است. وحید پوراستاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی در لندن را جویا شده است. بشنوید.
اگر آقای خامنه‌ای هر یک از این شخصیت‌ها رو، یعنی آقای خاتمی یا آقای نوری یا کسی دیگری رو تعیین می‌کرد، در عمل به معنای به رسمیت شناختن اونها به عنوان فرد رهبری کننده یا فرد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی در میان اصلاح طلبان می‌شد و به این ترتیب هم به اونها رسمیت داده شده بود، هم یک نوع سازماندهی رسمی در این جناح سیاسی در واقع اعمال می‌شد که به نظر میاد که به دلایل کاملا منطقی آقای خامنه‌ای پرهیز داشته از این که چنین کاری بکنه.
آقای رمضان پور در مصاحبه‌ای که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی با روزنامه اعتماد داشته، اشاره شده که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از خود ایشون خواسته که رابطه بین اصلاح طلبان و رهبر باشن. چقدر خود آقای جهانگیری توانایی این نمایندگی رو میتونه داشته باشه؟
اگر این حرف درست باشه که با توجه به اینکه از آقای جهانگیری تا حالا نقل قول نادرستی به این شکل شنیده نشده، میشه گفت که آقای خامنه‌ای میخواد ضمن اینکه رابطه رو حفظ بکنه، در این حال این رابطه در یک چارچوب کاملا رسمی و در یک چارچوب حداقلی باشه. برای همین هم ترجیح داده فردی رو در نظر بگیره به عنوان رابط که به طور کامل به عنوان یک فرد اصلاح طلب شناخته نمیشه، ولی در این حال به میزان زیادی مورد اعتماد جناح‌های عمده اصلاح طلب هست.
آقای جهانگیری گفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته قطع رابطه با اصلاح طلبان با ما از طرف ما، یعنی خودشون، نبوده. چقدر این حرف به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
این حرف به نظر نمیاد که پشتوانه تاریخی درستی داشته باشه، برای اینکه تمام اتفاقاتی که منجر به قطع رابطه آقای خامنه‌ای شده با اصلاح طلبان توسط خود او صورت گرفته، از جمله اعمال محدودیت برای آقای خاتمی، دستگیری هایی که از رهبران اصلاح طلب ها شده و کاملا با سکوت و حمایت او صورت گرفته، و همینطور رد صلاحیت هایی که بدون تایید آقای خامنه‌ای نمیتونست تحقق پیدا بکنه، و از اون مهمتر حملات شدیدی که شده و تلویحاً اصلاح طلبان رو به عنوان ضد انقلاب و یا نفوذی مطرح کرده. بنابراین میشه گفت که این حرف آقای خامنه‌ای خیلی حرف دقیق و پذیرفته شده ای نیست و خود او رو باید به نوعی پیشگام قطع ارتباط با اصلاح طلبان دونست.
آقای رمضان پور، چقدر وجود اصلا این ارتباط بین اصلاح طلبان با رهبر ایران حائز اهمیته؟
خب این ارتباط به دو دلیل اهمیت داره. یکی اینکه در یک جریان گفتگوی سیاسی اگر اصلاح طلبان با بالاترین رده نظام سیاسی ایران در ارتباط باشن، قطعا میتونن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. از جهت دیگه هم مهمه به این دلیل که به طور تلویحی این رد آشکار تلاش تندروها هست برای اینکه بیشتر در پی حذف اصلاح طلبان از صحنه سیاسی ایران و در یک گفتگوی به رسمیت پذیرفته شده هستند. بنابراین میتونیم این تحول رو یک گام به جلو بدونیم در نزدیکتر شدن اصلاح طلبان به مشارکت در یک گفتگوی در سطح بالاتر، و به نوعی میشه اون رو پیامد اون تقاضای آقای خاتمی برای آشتی ملی دونست.
اصلاح طلبان در زمانی که در قدرت بودن و در برتری بودن، شاید خیلی گام‌های اساسی برای ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بر نداشتن. چرا در این زمانه احساس میشه که باید این کار رو بکنن که در یک موقعیت پایین‌تری هستن به نسبت زمانی که در قدرت بیشتری بودن؟
به نظر من این تعبیر درستی نیست. در وقتی که آقای خاتمی در قدرت بود، نزدیکترین ارتباط رو داشت با آقای خامنه‌ای و تقریبا در یک دورانی هم تا وقتی که در واقع ممنوع نشده بود این کار رو ادامه میداد. بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان هیچ وقت در ارتباط با آقای خامنه‌ای کوتاهی نکردن.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه در همایش محیط زیست و در هفته منابع طبیعی خبر داده که یک سوم غذای تولید شده در ایران از کشتزاری که در آن می‌روید تا رسیدن بر سر سفره شهروندان به هدر می‌رود و سر از زباله‌ها در می‌آورد. او گفته است که تلف شدن یک سوم غذای کشور به معنای تلف شدن بیش از 27 میلیارد متر مکعب آب است و این در حالی است که دیگر آبی برای هدر دادن نداریم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
مقدار زیادی از غذای ما ایرانی ها به قول معروف از مزرعه تا سر سفره پرت میشه، از بین میره و به موازات اون آبی که ما برای تولید این محصولات کشاورزی مصرف کردیم هم از بین میره. شما کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کنارها و یا حاشیه های نون که خوب پخته نشده و خمیره چقدر دور ریخت میشه. پیشبینی میشه بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره. نونپز محله کافی است که اون حاشیه ها رو انقدر کلوف نگیره که خمیر بمونه مثل سابق و قابل خوراک باشه. خب اینو در نظر بگیرید، به اضافه این که کسی که کم خوراک هست بیاد یه بشقاب پر برنج و گوشت و خورش و غیره رو جلوش بذاره و نخورده باقی بمونه و سر از سطل زباله در بیاره. این مسائل هست که باعث میشه مقدار زیادی از آب، انرژی، کار و مواد غذایی متاسفانه در مملکت ما از بین بره. جای افسردگی است.
آقای کهرم، رئیس سازمان محیط زیست میگه که همه حق بهره‌مندی از زندگی سالم رو دارن. همه باید از هوای سالم، غذای سالم، آب سالم و نشاط طبیعت بهره‌مند بشن و اشاره کرده به این که به این نتیجه رسیدن که به کودکان در کتاب‌های درسی اونها رو یاد بدن. شما تصور می‌کنید که چگونه میشه این رو به گروهی که باهاش کاملا ناآشنا هستند آموزش داد؟
ملاحظه فرمایید، بنده همیشه اینو عرض کردم که هدف ما از آموزش دادن سه گروه از مردم هستن. یکی مردم کوچه و بازار مانند خاله جناب‌عالی و عموی بنده، دوم مقامات یعنی مثلا وزرا، کسی که وزیر راه میشه ممکنه این مهندس خیلی خوبی بوده، برجسته بوده، وزیر راه شده ولی دلیل نداره از محیط زیست چیزی بدونه، لذا سوار هلیکوپتر میشه میره حالا به انزلی میگه اون جاده چیه، میگه کنارگذر انزلی، میگه چرا دو بانده نمیسازی، در حالی که کارشناسای محیط زیست میگویند که این رو بیش از این نباید توسعه داد. و بعد گروه سوم کودکان هستن. یه ضرب المثل میگه العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، یعنی علم در زمان کودکی مانند نقشی است که بر سنگ بکوبیم. ما اگر در این سه زمینه تمویر افکار و اطلاع رسانی بکنیم لااقل مطمئن میشیم که نسل آینده ما بهتر کار خواهد کرد. من امیدوارم این گفته خانم دکتر ابتکار واقعا عملی بشه و کتاب درسی کودکان ما به جای مطالب غیر ضروری و غیر مفید پر از مطالبی باشه در مورد محیط زیست.
آقای کهرم، خانم ابتکار همچنین اشاره میکنه که از 194 روز هوای سالم و پاک در سال 92 با 63 روز افزایش اکنون به 257 روز با هوای سالم و پاک در سال 95 رسیدیم. اما میگه که هنوز در آغاز راهیم به خاطر اینکه بیشتر شهرهای ایران از 1-3 میلیون خودرو دارند. اون پیشنهاد کرده که از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به عنوان گزینه‌های دیگر استفاده بشه. شما تصور میکنید یک ایرانی رو که به اتومبیل سواری عادت داره چگونه میشه بر روی یک دوچرخه نشون؟
سوال خوبیه. شاید یه راهش جریمه است، یه راهش این همین روشی است که طبیعی داره انجام میشه. الان که نزدیک عیده، اگر جناب عالی بیاید توی ترافیک به مدت 2.5-3 ساعت طول بکشه تا 3 کیلومتر برید، خودتون پشیمون میشید از به کار بردن وسایل نقلیه. در لندن هم همین اتفاق افتاد و ترافیک چنان وضعیتی پیدا کرد که مردم داوطلبانه استفاده نمیکنن، به شرط اینکه وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی باشه. وقتی به اونجا رسیدیم خود مردم به جون میان، مجبور میشن وسایل رو بهتر استفاده بکنن.
یک سوم غذای تولید شده در ایران از مزرعه تا رسیدن بر سر سفره شهروندان به هدر می رود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به پرسش های ما در این باره پاسخ می داد. و ما در چند روز گذشته یک فیلم کوتاه از بدرفتاری یکی از مرزبانان ترکیه با اتباع ایرانی در فضای مجازی منتشر شده. مقامات ایرانی خبر دادند که این بدرفتاری ها محدود به همان یک مأمور نمی شود و بارها تکرار شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش، نخست به این پرسش پاسخ می دهد که آیا بدرفتاری مرزبانان ترک با ایرانیان می تواند طبق دستور و برنامه ای از سوی دولت این کشور باشد؟
مشخصا در مورد رفتار نامناسب مرزبانان ترکیه، من گمان ندارم که این تنش لفظی که بین تهران و آنکارا بالا گرفته رابطه مستقیمی داشته در این رفتار نامناسب مرزبانان ترکیه، به دلیل اینکه حتی در بهترین زمانهای رابطه بین تهران و آنکارا باز هم ما شاهد برخی رفتارهای تند و تندخویانه مقامات پلیس ترکیه نسبت به اتباع ایرانی بودیم. دلیلش هم این هستش که به دلیل لغو روادید و همسایگی اتباع بسیاری بین دو کشور تردد میکنن و خب بسیاری هم وارد فضای آزاد به اصطلاح اون قید و بندهایی که در جمهوری اسلامی هست در اونجا نیست، وارد اونجا میشن، یه مقداری موجبات سختی و آزار به وجود میادش، یا شاید مثلا برخی کارهای خلافی هم انجام شده باشه که البته موجه نیست، اما اینجور موارد پیش از این هم شاهد بودیم حتی در زمان حسن روابط تهران و آنکارا.
با این توضیحات آیا فکر میکنید رسانه‌ای شدن این مسئله از سوی مقامات ایرانی دامن زدن به اختلافات موجود هستش؟
این رو میشود این چنین تلقی کرد. شاید مشابه اون رفتاری بود که دو مسئول فرودگاه جده با برخی از حجاج ایرانی انجام داده بودند و شاهد بودیم که یک حادثه این چنینی در فضای تبلیغاتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد شدیداً بزرگ نماییش و شدیداً روش تمرکز شد که اگر این اتفاق مثلا در دوران روابط بسیار حسنه تهران و ریاض زمان مثلا آقای خاتمی اتفاق افتاد و من اصلا گمان نداشتم که این مسئله حتی به اندازه سطری در یه روزنامه هم بیاد، از کنارش میگذشتم، مسئله بزرگ نمایی نمی کردن. اون مثال رو اگه در نظر بگیریم عیناً این حادثه هم مشابه اون هستش که به دلیل تنش لفظی تهران و آنکارا یه همچین مواردی دستمایه این می شود که جمهوری اسلامی این رو تبلیغاتیش کنه و نشان بدهد از این که گویا یک اراده دولتی پشت سر این حادثه بوده که این گونه رفتار رو انجام بده. که ولی گفتم به نظر من این رفتارها پیش از این هم بسیار و بسیار متاسفانه تکرار شده بود.
مقامات ایرانی از مردم ایران خواستند که به ترکیه سفر نکنند و در شرایطی که ترکیه با کاهش 25% توریست مواجه شده، آیا فکر میکنید این بدرفتاری ها با مسافران ایرانی میتونه بر حجم سفرهای ایرانی ها به ترکیه تأثیر بذاره؟
اگر چیزی در حجم سفرهای ایرانی ها به ترکیه تأثیر داشته باشه، به گمان من مسئله ناامنی است که در سرتاسر ترکیه به وجود آمده. شاهد هستیم که چندین و چند مورد انفجارهای مهیب در اقصی نقاط ترکیه در مراکز توریستی در فرودگاه استانبول اتفاق افتاد و اینها عوامل روانی بیشتری هستند که موجب سفر نکردن اتباع ایرانی است. تا اینکه تصور کنیم مثلا یک تنش لفظی که بین تهران و آنکارا به وجود اومده مثلا بر سفر اتباع ایرانی تأثیر داشته باشه یا خیلی گوششون شنوا باشه به این توصیه‌ای که اتباع ایرانی به اونجا سفر نکنه، من چندان تلقی ندارم که این گونه توصیه ها خیلی مسموع باشه نزد اتباع ایرانی که کرور کرور همیشه سفرهای بسیار زیاد سیاحتی به اقصی نقاط ترکیه داشتند و خواهند داشت.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، آشنا می شدید که در گفتگو بود با پروانه وحید منش از رادیو فردا. و نوبت می رسه به سرخط خبرها. کاخ سفید واشنگتن روز یکشنبه از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که تهران در رفتار سیاسی مقام‌های سعودی رفتار مثبتی نمی‌بیند و به گفته او کماکان آنها با سیاست‌ها و مواضعشان به تنش‌ها در منطقه دامن می‌زنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام سفرش به مسکو گفت که در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شمار شهروندانی که در نبرد موصل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند از 200,000 تن فراتر رفته است. محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس اعلام کرد که تمام اعضای این هیئت سخنان جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس در مورد اهل سنت را خلاف شئون نمایندگی و در تضاد با امنیت ملی کشور دانستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که به جای گفتگو و تعامل با ایران در پی ایجاد بحران و تنش هستند و این در حالی است که بعضی کشورهای منطقه از جمله عربستان ایران را به دخالت در امور عراق، سوریه، بحرین و یمن متهم می‌کنند. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران در رفتار سیاسی مقام‌های عربستان سعودی رفتار مثبتی نمی‌بیند و آنها کماکان با سیاست‌ها و مواضعشان به تنش‌ها در منطقه دامن می‌زنند. آقای ظریف روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مقام‌های سعودی انتقاد کرده که از شرایط کنونی برای گفتگو و تعامل استفاده نکردند. این سخنان در حالی است که بعضی کشورهای منطقه از جمله عربستان ایران را به دخالت در امور عراق، سوریه، بحرین و یمن متهم می‌کنند. انتقادهای تند روز یکشنبه وزیر خارجه ایران از عربستان و بعضی کشورهای منطقه در حالی است که او پیشتر از جمله در کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ به تعامل و گفتگو با کشورهای عرب منطقه تأکید کرده بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در ارزیابی سخنان وزیر خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای ظریف نه تنها علیه عربستان بود بلکه به طوری علیه ترکیه هم بود، چون گفت که کسانی در منطقه در پی بازگشت به دوران و تجدید عظمتشون هستند و این اشاره است به احتمالاً ائتلافی است که عربستان سعودی، ترکیه و بعضی از کشورهای خلیج فارس و با پشتیبانی اسرائیل هم ترکیه اعلام کردند ظاهراً در تولیدش هستند. به همین علت نگرانی آقای ظریف قابل فهم هست، به خصوص که مسافرت‌های اخیر ملک سلمان به کشورهای آسیای جنوب شرقی نشانی از این داره که عربستان موفق است در تجمیع نیروهای علیه ایران.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد تلاش برخی از کشورهای منطقه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی منتشر شده بود. در همین راستا سفر وزیر خارجه کویت به تهران و پس از آن سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عمان و کویت باز هم نتوانست یخ مناسبات میان تهران و ریاض را آب کند. علی صدرزاده درباره علت به نتیجه نرسیدن میانجیگری‌ها میان ایران و عربستان معتقد است
این میانجیگری که وزیر امور خارجه کویت می‌خواست انجام بده به نوشته روزنامه‌های عربی کاملاً به شکست انجام میده و عربستان سعودی گفته که ما نیازی به این واسطه نداریم. اینکه به پایان نمی‌رسه این مناقشه و حتی بیشتر تشدید میشه روز به روز ناشی از دو عامل هست. یکی اینکه عربستان سعودی احساس می‌کنه که با آمدن آقای ترامپ امکان بین‌المللی مقاومت علیه ایران و یا حتی فشار بیشتر بر ایران بیشتر هست. دوم اینکه فکر میکنه عربستان سعودی که زمان اون رسیده که با ایران در عراق و در سوریه بیشتر وارد رقابت بشه و ظاهراً گویا در عراق یک موفقیت‌هایی داشته. مسافرت اخیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به عراق ناشی از این است که فاصله عراق هم داره با ایران یک کمی اضافه میشه و همین علت از این شرایط عربستان استفاده میکنه برای فشار بیشتر به ایران.
در حالی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به تندی از رفتار مقامات سعودی انتقاد کرده که در همین روز علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از توافق مقامات سعودی و ایران در بسیاری از اختلافات در اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج تمتع خبر داد. سرپرست حجاج ایرانی حتی ابراز امیدواری کرده که به زودی حج عمره نیز دوباره برقرار شود. اما برقراری دوباره مناسبات حج میان ایران و عربستان چقدر بر مناسبات سیاسی این دو کشور تأثیر خواهد گذاشت؟ علی صدرزاده:
بسیار میتونه تاثیر بذاره، چون برای ایران خیلی گران تمام میشه اگر نتونه به عنوان یک جمهوری اسلامی مردمش رو به حج و به انجام فریضه مذهبی به اصطلاح موفق بشه. به همین علت پارسال جمهوری اسلامی ایران سعی کرد که همزمان با به اصطلاح مراسم حج یک مراسم اربعین بی سابقه در عراق ترتیب بده، موفق هم بود، حدود 1 میلیون نفر آدم اونجا جمع شد. در حقیقت مراسم اربعین در قبال مراسم به اصطلاح حج، ولی واقعیت این است که ایران نیاز داره و خیلی خیلی مایل هست که شهروندانش رو به حج بفرسته، حاضرم هست به پیشنهادات عربستان سعودی رو بپذیره و از خیلی از مسائل گذشته صرف نظر بکنه، ولی گویا شرایط عربستان سعودی به اندازه‌ای است که هنوز توافق بین ایران و عربستان سعودی بر سر حج خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه. اگر به توافق برسند به نفع ایران هست و ایران مایل هست که این توافق صورت بگیره.
ایران قبلا اعلام کرده بود که برای حضور زائرانش در مراسم حج شرایطی دارد که باید تأمین شود. در مقابل عربستان نیز شروط ایران را خلاف مقاصد و امنیت زائران دانسته بود. پرداخت دیه و انجام مراسم موسوم به براءت از مشرکین از جمله شروط ایران بوده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح یکشنبه وارد تهران شد و ساعتی پس از ورود در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای دو سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. این سومین دیدار الهام علیف از ایران در 4 سال گذشته است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای میانه در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که برغم سفرهای متعدد رئیس جمهوری آذربایجان به ایران، آیا رابطه تهران و باکو رابطه‌ای گرم است؟
تنش ها مطمئنا وجود داره بین دو کشور و این تنش ها در حوزه های سیاسی عمدتاً به چشم میخوره، به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتاً بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلامگراها رو در این سرزمین بر نمیتابه. خب جمهوری اسلامی نخست یک رسالتی برای خودش قائل بود که به صدور انقلاب در قفقاز هم همت گماشت، اما با مخالفت چشمگیر جمهوری آذربایجان روبرو شد و تا حدی عقب نشینی کرد. ما در دوران آقای روحانی شاهد در حقیقت یه رویکرد کاملا متعادل تری در این زمینه هستیم و سطح رابطه دو کشور کمی بهتر شده از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی هم در حقیقت جمهوری آذربایجان و سیاست خارجیش رو در راستای سیاست گذاری های روسیه باید دید و تلاش میکنه آقای علیف که همگام با پوتین در قبال ایران گام‌های در حقیقت مشخص سیاسی برداره و از تنش با ایران پرهیز کنه. تنش با ایران میتونه همگامی آذربایجان رو با ناتو و از این دست در حقیقت تعبیر کنه که از این نظر جمهوری آذربایجان پرهیز میکنه که زیاد متعین با غرب و ناتو در این منطقه نباشه.
در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های ایران جمهوری آذربایجان را به همکاری امنیتی با اسرائیل متهم می‌کردند. آیا تغییری در این نگاه دیده میشه یا از میزان همکاری‌های تل‌آویو با باکو کاسته شده؟
خب آذربایجان همیشه فکر میکرد که در قبال تهدیدی که گمان میکرد از سوی ایران متوجه این کشور و تمامیت این کشور را تهدید میکنه، البته این داوری جمهوری آذربایجان بود، باید دوستانی در جبهه غرب پیدا کنه، ایالات متحده آمریکا تا یه اندازه همکاری هایی رو با ناتو سامان داد در این کشور و در دریای مازندران و پیمان امنیتی با اسرائیل بست و تسلیحات نظامی رو از اسرائیل در حقیقت خرید و از این تنگ است. اما حضور روسیه، چشمگیر شدن حضور روسیه در منطقه و پیوند تنگاتنگ روسیه با ایران اطمینان خاطری به آذربایجان داد که بیاد یک در حقیقت تجدید نظری کنه در رابطه خودش با ایران و بیشتر خودش رو در مثلث مسکو، باکو، تهران متعین کنه تا اینکه به تل اویو یا به واشنگتن در حقیقت نگاه بکنه. از این نظر یه چرخشی رو ما در سیاست‌گذاری‌های آذربایجان شاهد هستیم. متأثر از این رویکردی که آذربایجان انتخاب کرده، می‌بینیم که سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا پیدا کرده و به ویژه در سطح روابط اقتصادی و تجاری هم در حقیقت گام‌هایی رو می‌بینیم که برداشته شده. همینجا اشاره کنم که دو کشور تصمیم گرفتن راه‌های ارتباطی بین دو کشور رو گسترش بدن. خط آهن قراره که جمهوری آذربایجان رو از طریق جنوب دریای مازندران به مشهد اتصال بده و از اون طریق به شبکه سراسری خط راهن ایران یعنی به خلیج فارس متصل بشه و از این دست. اینها در حقیقت گام‌هایی است که در همین سال‌های اخیر برداشته شد.
در نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره شده و حسن روحانی از اهمیت مذاکره سه جانبه ایران آذربایجان ترکیه، ایران آذربایجان روسیه و حتی ایران آذربایجان گرجستان صحبت کرده. چقدر زمینه برای این نوع همکاری‌ها فراهمه؟
به نقد بین سه کشوری که ما در قفقاز داریم، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، جمهوری اسلامی با هر سه کشور رابطه خوبی داره. رابطه کمی پرتنش با ترکیه داشته، رابطه خوبی با روسیه داشته. به آسیای مرکزی که هم نگاه بکنیم، ترکمنستان رابطه کمتر پرتنشی بوده و کشورهای دیگه آسیای مرکزی کمی دورتر از ایران، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان رابطه تقریبا متعادلی با جمهوری اسلامی داشتن. به این خاطر اشاره میکنم به این کشورها که ایران در یک سلسله از روابط سیاسی و اقتصادی پیمانهایی رو درش حضور داره که این کشورها رو در خودشون جای میدن و دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه در نظر داشته در تنش‌های بین الملل که کاملا هم غیر قابل پیشبینی، حداقل از همسایگان بلافصل خودش مطمئن باشی که بر بستر پیمانهای جمعی در حقیقت این خیال این که نوعی همسویی با قدرت‌های دورتر داشته باشن و تهدیدی برای ایران به حساب بیان کنار بگذاره. این در حقیقت زمینه این شده برای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که با همسایگان بلافصل خودش در شمال، جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، رابطه‌هایی از این دست رو برپا کنه.
نخست وزیر روسیه از شهروندان این کشور خواست به زندگی در شرایط تحریمی عادت کنند. این نخستین بار نیست که دیمیتری مدودیف از مردم می‌خواهد به آنچه دارند و ندارند راضی باشند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است خود او صاحب یک امپراتوری عظیم مالی است. مقام‌های رسمی این گزارش‌ها را تکذیب کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، پس از دوره چند ساله انبساط باید منتظر رشد تدریجی اقتصاد روسیه باشیم. او در این حال از شهروندان این کشور خواست برای زندگی در شرایط تحریم‌های نامحدود آمادگی داشته باشند. او به شبکه روسیه 24 گفت:
"Посмотрите, что делают наши друзья из океаном, да и в Европе. Они эти санкции
увековечили. ما در آن سوی اقیانوس و در اروپا علاوه بر قوانینی که اوباما تصویب کرد، قصد تصویب قوانین بیشتری دارند که تحریم‌ها را پایدار می‌کند. به همین دلیل نباید به رحم و مروت آنها امیدوار باشیم. البته ما نیاز به این امر هم نداریم، زیرا همانطور که تجربه دو سال گذشته نشان داده، ما در شرایط تحریمی نیز قادر به توسعه هستیم.
عمده تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل الحاق کرمه و نقش روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین، از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی با 298 سرنشین وضع شد. و همچنین روسیه در روزهای پایانی دوره باراک اوباما به دلیل اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. این تحریم‌ها علاوه بر فهرست سیاه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که بسیاری از آنها نزدیکان ولادیمیر پوتین هستند، چند بخش های از اقتصاد روسیه را نیز مورد هدف قرار داده، از جمله صدور برخی فناوری های پیشرفته به این کشور و دسترسی روسیه به بازارهای مالی غرب را محدود میکند. منابع مختلف اطلاعات زد و نقیزی درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه منتشر کردند و حتی مسئولین روس ارزیابی های متفاوت و اغلب متضاد از این تاثیرات دارند. مدودف نخست وزیر روسیه شنبه شب در مصاحبه با روسیه 24 مدعی شد که تحریم ها باعث توسعه صنایع و نهایتاً به سود اقتصاد روسیه بوده، اما او همزمان به تاثیر مخرب تحریم بر سقوط ارز ملی اذعان و ابراز تأسف کرد که شهروندان روسیه باید آماده زندگی در شرایط تحریم های نامحدود اقتصادی باشند. تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 60% مردم روسیه معتقدند تحریم های غرب دست کم تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. همزمان تنها 1/4 پاسخ دهندگان از تأثیر منفی تحریم ها بر زندگی خود گله‌مند شدند، در حالی که بیش از نیمی گفتند تأثیر تحریم ها را احساس نمی کنند. سرگی الکساشنکا کارشناس اقتصادی می گوید نیمی از شهروندان روسیه چه تحت تحریم های غرب و چه بدون تحریم عملا در فقر زندگی می کنند.
сама система имеет коррупцию в качестве своего краеугольного камня своего существования.
سیستم سیاسی اقتصادی روسیه بر فساد مالی استوار است. 90% منابع ملی در دست 10% جامعه متمرکز شده. برخی گزارش ها می گویند 1/3 درآمد ناخالص ملی روسیه تحت کنترل 100 نفر است. همزمان شهرهای کوچک و روستاها در حال نابودی است و 55% مردم روسیه درآمدی کمتر از 50,000 روبل، یعنی 850 دلار دارند. متوسط حقوق معلمان 460 دلار، پزشکان 480 دلار و میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان 210 دلار است. اما همین آدم ها معتقدند پوتین و دولتش بهترین سیاست را دنبال می کنند. تمسخر نخست وزیر که می گوید هر معلمی که از حقوقش راضی نیست بهتر از تاجر شود، تنها برای یکی دو روز خبرساز می شود و این در حالی است که خود نخست وزیر دارای یک امپراتوری مالی است. اکثر مردم می دانند که حاکمانشان دزدند، اما این وضعیت را عادی می پندارند.
سه روز پیش بنیاد مبارزه با فساد مالی که توسط الکسی نوالنی از مخالفان اصلی دولت روسیه مدیریت می شود گزارش منتشر کرد که بر اساس آن دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه صاحب چندین مجموعه عظیم ساختمانی و مجتمعهای کشاورزی در داخل و خارج روسیه، از جمله تاکستانهای تولید شراب در کرمه و ایتالیا و همچنین دو کشتی تفریحی است که هیچ یک رسما به اسم او ثبت نشده. در این گزارش همچنین آمده که او 652 میلیون دلار از سوی ثروتمندترین اولیگارک های روسیه پاداش گرفته. پیشتر گزارش های درباره ثروت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز منتشر شده بود که سرمایه او را 40 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. کرملین و دولت روسیه همواره این گزارش ها را تکذیب کرده اند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی و شما ورزش دوستان، اونها رو بشنویم از فریدپرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی هفته 23 لیگ برتر جام خلیج فارس با پیروزی مقابل تیم نفت تهران شانس خود را برای قهرمانی فصل افزایش داد. سرخپوشان تهرانی عصر یک شنبه در ورزشگاه تختی تهران به مصاف نفت تیم علی دایی رفتند و در پایان با 2 گل به برتری رسیدند. نفتی ها در دقیقه 5 به دلیل اخراج دروازه‌بان خود 10 نفره شدند. روز یک شنبه همچنین در شهرآورد اصفهان سپاهان 2-1 زوباهن را از پیش رو برداشت. در جدول ردبندی قرمزپوشان پایتخت با 53 امتیاز پرچمدار هستند و تراکتورسازی با 45 و استقلال تهران با 41 امتیاز دوم و سوم. تیم ملی والیبال دختران ایران دیروز در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین به مصاف تیم میزبان رفت و در پایان با نتیجه 3-0 مغلوب شد. 11th دوره مسابقات والیبال نوجوانان دختر آسیا از روز یکشنبه آغاز شد و طبق برنامه تیم دختران ایران 2nd دیدار خود را در مقابل تیم هنگ کنگ برگزار خواهد کرد. در رقابت‌های قهرمانی فوتبال ساحلی 2017 آسیا دیروز تیم ملی فوتبال ساحلی مردان ایران تیم مالزی میزبان این بازی‌ها را به توپ بست و با حساب 14-0 به پیروزی رسید. ساحلی بازان ملی پوش ایران امروز 2nd دیدار خود را برابر افغانستان برگزار می‌کنند. بخشی از ورزشگاه آزادی تهران روز یکشنبه دچار آتش سوزی شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، آتش‌سوزی در قسمت شمال شرقی ورزشگاه آزادی در بخش فضای سبز این ورزشگاه رخ داد و خوشبختانه تلفاتی در بر نداشت. ملی پوشان تیم بوکس ایران روز گذشته در اعتراض به قضای بیکیفیت اردوی خود تمرین را تحریم کردند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، اردونشینان بوکس ایران که خود را برای حضور در پیکارهای جاده ابریشم جمهوری آذربایجان آماده می کنند، به نشان اعتراض به قضاهای بیکیفیتی که از سوی مسئولان در اختیار آنان قرار گرفته، تمرین را تعطیل کردند. و بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران هم به دلیل عدم دریافت مطالبات خود در تمرین روز یکشنبه حاضر نشدند. به نوشته ایسنا، 4 ماه است که بازیکنان و اعضای کادر فنی آبی‌های تهرانی مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر شما شنوندگان خوبمون گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید: 0042-02-2112-2112. گذشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهیتون و شب و روز خوشی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به قوانینی که برابری را برای زنان ایرانی به ارمغان نمی آورند. آخرین باری که به رویاهاتون فکر کردید کی بوده؟ آخرین باری که در خیالتون آرزویی رو پرور موندین کی بوده؟ خیال کردید که پشت تریبونی ایستادید و ده ها هزار نفر به سخنانتون گوش کردن؟ رویای ساندیدن از نیروهای ارتشی، رویای امضا کردن قراردادهای مهم، رویای رئیس جمهور بودن، در حالی که این رویا برای زنان و دختران بسیاری از کشورهای جهان دست یافتنیه، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی هیچ وقت زنان ایرانی نتونستن حتی به رویای کاندیدای ریاست جمهوری شدن نزدیک بشن. سال 1376 اعظم طالقانی با عنوان اولین زن ایرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و اعلام کرد که میخواد تکلیف واژه رجال رو روشن کنه. اشاره اون به اصل 115 قانون اساسی بود که مقرر کرده بود رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب بشن. اما نه سال 76 و نه سالهای بعد از اون، نه با رد صلاحیت اعظم طالقانی و نه با رد صلاحیت تمامی بقیه کاندیداهای زن ریاست جمهوری در ایران، تکلیف کلمه رجال روشن نشد. زیرا در همان حال در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از این، شورای نگهبان اعلام کرده که ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری من این نداره، اما هیچگاه هیچ یک از زنانی که نامزد شدن هم تایید صلاحیت نشدند. اما چه عواملی سبب شده تا هیچ وقت زنان در تفسیر کلمه رجال سیاسی نگنجند و اعضای شورای نگهبان که نیمی از اونها فقیهند و نیمی حقوقدان، هیچگاه زنان رو به عنوان رجال سیاسی تایید صلاحیت نکنند؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، معتقده که تنها با عبور از فقه سنتی است که میشه در مورد برابری زن و مرد حرف زد و این هم در فقه سنتی که پایه قوانین جمهوری اسلامی است غیر ممکنه.
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد و گفتن که زن حق ولایت و قضاوت نداره. برخی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن که ولایت و قضاوت به معنی حاکم شهر بودن یا حاکمیت یک کشور نیست، بلکه فراتر از اونه و زنان حتی حق فرماندار یا شهردار یک شهر شدن رو هم ندارن. استناد هم میکنن به آیه الرجال قوامون علی النساء و میگن در این آیه اومده که مردان قوتشون بیش از زنان است و این رو خداوند در طبیعتشون قرار داده. خب این قوت رو هم سرایت میدن از قوت جسمی به قوت ذهنی و میگن که همونطور که امور بسیار سنگین جسمی از توان زنان خارج هست، امور بسیار سنگین ذهنی هم از توان اونها خارج هست و این آیه رو سرایت میدن قوتش رو به همه امور و بعد هم در مواردی مثل ریاست جمهوری یا حاکمیت بر یک کشور میگن که کار سنگینی است و مشمول همون قوتی میشه که از عهده زنان خارج هست.
اما قوانین در ایران تنها ریاست جمهوری را از دسترس زنان دور نگه نداشته. با نگاهی به قوانین مدنی میشه دریافت که تنها زن بودن عامل بسیاری از تفاوت‌ها در این قوانینه. یکی از مهمترین اونها سن رشد عقلی دخترانه. نسرین ستوده، حقوق‌دان ساکن ایران.
قانون‌گذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که در واقع حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست. زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره، اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات‌های سنگین حدود و قصاص قرار میدن.
طبق قوانین موجود، اولین قدم برای ازدواج دختر شرط اجازه پدر یا دادگاهه. حتی اگر این دختر 40 ساله باشه یا استاد دانشگاه یا 8 ساله و هنوز دانش آموز. اگر پدری بخواد میتونه با اجازه دادگاه دختر خودش رو قبل از سن 13 سالگی به عقد هر مردی که میخواد در بیاره. علاوه بر این، زنان با ازدواج برخی از حقوق خودشون رو مانند تعیین محل زندگی، اجازه سفر و خروج از کشور از دست میدن و کار اونها در بیرون از خونه مشروط به اجازه شوهر میشه. همینطور محل زندگی زن باید تابع محل زندگی همسرش باشه، مگر اینکه در شروط ضمن عقد قواعدی جز این موارد رو تعیین کنه. با این همه، زن با ازدواج مجبور به تمکین از شوهر خودش هست و به طوری که بر اساس قانون هر وقت مرد اراده کنه، زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشه، حتی اگر میلی برای اون نداشته باشه. ریاست خانواده بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرده. اونطور که حقوقدان ها میگن یکی از مهمترین نقایص قوانین جمهوری اسلامی فقدان قوانینیه که صراحتاً خشونت علیه زنان رو منع کنه و از زنانی که مورد خشونت واقع میشن حمایت کنه. هرچند در هفته های اخیر پیشنویس قانون منع خشونت علیه زنان منتشر شده و امیدوارانه گفته شده که تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به هیئت دولت ارائه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما علاوه بر همه این موارد، موادی هم در قانون مجازات اسلامی وجود داره که از قتل‌های ناموسی زنان حمایت میکنه. قانونی که به مرد اجازه میده هرگاه زنش رو در همبستری با مرد دیگری ببینه او رو بکشه و اون مرد از مجازات رها بشه. هرچند هیچ آمار دقیقی از سوی مسئولان قضایی ایران در مورد تعداد قتل‌های ناموسی در کشور ارائه نمیشه، اما محمد رضا مقیمی رئیس اداره آگاهی ایران در خرداد ماه سال 95 اعلام کرده که در سال 94 31% قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد درجه یک خانواده رخ داده. به فهرست قوانینی که در اون توجهی به برابری حقوق زنان و مردان نشده میشه ردیفی از قوانین مربوط به شهادت زنان، دیه زنان، قوانین تامین اجتماعی مرتبط با زنان و قوانین مربوط به الزام زنان برای استفاده از پوشش اسلامی رو اضافه کرد. قوانینی که شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، معتقد تلاش‌ها برای تغییر اونها از سال‌های بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه داره.
زنان ایران برای اصلاح قوانین همیزامیز بسیار هم تلاش کردند و از تقریبا سالهای اولیه انقلاب اسلامی شروع شده تا الان هم ادامه داره. در سالهای اولیه صداها کمتر و ضعیفتر بود و اینکه تعداد کمتری اعتراض میکردند، الان خوشبختانه تعداد بسیار بیشتر شده، صداها بلندتره. اما اینکه چقدر قوانین اصلاح نشده، بایستی بگم که پیروزی‌های جزئی در سالهای قبل داشتیم، از جمله قانون هزانت در سال 2004 به نفع مادران اندکی اصلاح شد و یا اینکه سن ازدواج برای دختران که در ابتدای انقلاب 9 سال بود به 13 سال اضافه شد که البته هنوز هم بسیار کمه، اما به هر حال یک پیروزی میلیمتری بود که به دست آمد. پیروزی های دیگری هم بود، اما تا راهی که ما بتوانیم قوانین را اصلاح بکنیم فاصله بسیار زیادی وجود داره و تا اون موقع تلاش میشه. و اما چرا انقدر پیروزی ها بطی، کند و اندک بوده؟ مسئله رو بایستی در حکومت ایران جستجو کرد و کسانی که قدرت سیاسی در اختیارشونه، اینها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستند و بر نمیتابند برابری انسان ها رو، و در حقیقت مقاومتی است که وجود داره. این مقاومت و فرهنگ پدرسالار برای توجیه خودش از هر چیزی سوء استفاده میکنه، از جمله از نام مذهب. و به نام مذهب سالهاست که بر زنان ستم میکنه، ولی هم زنان این ستم رو نمیپذیرن و کماکان دارن به مبارزه خودشون ادامه میدن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما ما به بررسی موضوع نابرابری میان زنان و مردان ایرانی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.